همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
موش و قورباغه، داستانی از مثنوی معنوی. در روزگاران نچندان دور و نچندان نزدیک، در کنار جویباری زیبا و خوشمنظر، موشی و قورباغه‌ای زندگی می کردن. بعد از مدتی این دو با هم دیگه دوست و رفیق شدن. رفاقت اونا روز به روز پررنگ تر شد و گاه و بیگاه اوقاتشون رو با هم دیگه سپری می کردن. یه روز موش به قورباغه گفت: ای دوست عزیز، دلم میخواد خیلی بیشتر از اینا با تو همدم باشم، ولی حیف که تو بیشتر اوقات در میان آبها مشغول جست و خیزی. منم چون حیوانی خاکسی هستم، نمیتونم داخل آب بیام. البته موش که در اون جویبار دوست و رفیق و همدم دیگه‌ای نداشت، به این راحتی دست از سر قورباغه بر نمی‌داشت و روز و شب بهش اصرار می‌کرد تا راهی پیدا بکنه و بتونه از همصحبتی و همنشینی قورباغه بهره بیشتری ببره. ولی دوستان، اصلاً مشکل موش این بود که اون موجودی خاکی بود، اما قورباغه توی آب زندگی میکرد و موش نمیتونست برای همصحبتی با قورباغه وارد آب بشه. قورباغه وقتی اصرار موش رو میبینه تسلیم میشه. بالاخره قرار میذارن که رشته نخی فراهم بیارن و یک سر اون رو به پای موش ببندن و سر دیگرش رو به پای قورباغه، تا هرگاه به تجدید دیدار نیاز بود نخ رو با علامتی خاص بجنبونن و بیان هم دیگر رو ببینن. القصه، موش و قورباغه با این ترفند به همدیگه وصل شدن. هرگاه موش با قورباغه کار داشت، نخ و ریسمانی که به پای خودش بسته بود رو تکون می داد. قورباغه که توی آب بود با جنبیدن نخ متوجه می شد که موش با او کار داره و سریع از آب بیرون می اومد و با همدیگه صحبت می کردن. اما خب، همیشه همه چیز به اون راحتی که فکر می کنیم نمی گذره. هر کاری مشکلات عجیب و غریب و خاص خودش رو داره. یه روز موش کنار جویبار میاد تا نخ رو بکشه و قورباغه رو خبر کنه که ناگهان کلاغی در میرسه و موش رو در طرفة‌العینی به منقارش میگیره و به هوا پر میکشه. ولی دوستان، موش به هوا میره و به تبع اون قورباغه نیز از ته جوی آب کشیده میشه و میان زمین و هوا به رشته نخ آویزون میشه. وقتی مردم به این صحنه غریب نگاه میکنن میگن: عجب کلاغ حیله‌گری، آخه چگونه رفته توی آب و قورباغه رو شکار کرده؟ قورباغه بخت برگشته که در هوا معلق بود با خودش میگفت: این سزای رفاقت با ناهمجنس. خب دوستای خوبم، اینم قصه از مثنوی معنوی جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی، معروف مولوی. امیدوارم مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه.
بازنویسی برای رادیو ندا حاجی اسماعیلی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده، راوی رضا خسروی.
تا حکمتانه دیگه و قصه دیگه، خدا یار و نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی.
زبون خونه زرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اون دیگه راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیار و مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه ی زرد و زود و خون توی جواد ستاره نیست اون دیگه راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی آرام حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشی تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اونی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش تا قد بیارم مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و خور توی شبات ستاره نیست اون بیا راه شاید
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
زورق خیال
درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لوین، کتابخوان ایوب آقاخانی. استهام خانم آرکوت متفکرانه پرسید: درست شنیدم دخترموی گردان؟ درسته. امروز قرار بود برای دید و بازدید به اینجا بیاییم. ظاهرن شما رو در جریان قرار نداد. عجیبه، چیزی در این مورد به من نگفته. به نظر منم عجیبه. من براش توی نامم نوشته بودم که وقتی قطار سمت شیکاگو میره بین راه تو این شهر توقف میکنه، منم به دیدنش میام. مثل همیشه تا دیر وقت نمیاد خونه. صبح ساعت 10 چند تا نامه براش تو صندوق پست انداخته شده که ممکنه نامه شما جزوش باشه، بنابراین من نگاه نکردم، فقط گذاشتم رو میز تحریرشون. اشکالی نداره من بیام تو یه خورده استراحت کنم؟ خانم آرکوت بلافاصله به حالت تعارف دستش رو نشان داد و گفت: خواهش میکنم، این چه حرفیه، اینجا خونه خودتونه، بفرمایید.
آلن تشکر کرد و وارد خانه شد. از پلکان و راهروهای خانه عبور کرد. خانم آرکوت قصد داشت در یکی از اتاق‌ها را باز کند تا وارد اتاق شود و استراحت کند. در همان حال از اتاق دیگری صدای مردی آمد که خانم آرکوت را صدا می‌زد. خانم آرکوت جواب صاحب صدا را داد و گفت:
الان میام.
سپس به آلن گفت:
لطفاً تو آشپزخونه بمونید و استراحت کنید. ممکنه؟
آلن که رفتار خوب او را دید و فهمید که زن مهربان و خوشمشربی است، به او جواب مثبت داد. در رفتار او نسبت به تماس صبحش تناقض جدی می‌دید، ولی سعی می‌کرد به آن بی‌اعتنا باشد. آرکوت او را به آشپزخانه برد. وسط آشپزخانه میزی قرار داشت که مرد میانسالی با عینک کلفتی که به چشم زده بود پشت آن نشسته، صفحه شطرنجی را مقابلش گشوده بود و در حال بازی بود. آرکوت او را به آلن معرفی کرد و گفت: این آقای محترم یکی از همسایگان ماست. در حال بازی شطرنج هستیم. نامشان هم آقای فیشبک است. فیشبک از جایش بلند شد و گفت: خانم دو بار باختند و این دفعه نیز خواهند باخت. آرکوت پاسخش را نداد و گفت: این خانم دختر عموی گوردون هستند. فیشبک گفت:
از دیدنتون خیلی خوشحالم. گوردون جوان محترم و خوبیه.
و در حالی که عینکش را روی صورتش جابجا می‌کرد روی صندلی‌اش نشست. آرکوت گفت:
بازی را ادامه بدین.
آلن روی صندلی نشست. آرکوت هم مقابل صفحه شطرنج نشست و به آلن گفت:
آخ ببخشید راستی، چای میخورین؟
آلن به نشانه نفی سر تکان داد.
اینکه آقای گوردون تو کالیفرنیا دوست آشنایی داره اصلا به من هیچی نگفته.
نه، من اهل کالیفرنیا نیستم، فقط رفته بودم کالیفرنیا کاری رو انجام بدم و زود برگردم. هر دو ساکت شدند. خانم آرکوت عمیقاً به مهرهای شطرنج خیره شده بود و تمام تمرکزش را به نحوه بازیش داده بود. زیاد حوصله آلن را نداشت. چند دقیقه بعد آلن گفت:
حالا آقای گوردون خوبه؟ حالش خوبه، مجبور شبانه روز فعالیت کنه. واقعاً به خاطر برنامه رادیوییش خیلی تلاش میکنه.
برنامه رادیویی؟
من شما نمیدونید ایشون تو رادیو مشغول کارن؟
نه. راستش به من هیچی نگفته.
چند ماه ازش خبری ندارم.
آره الان ایشون حدود 3 ماهه که تو فرستنده رادیو برنامه KBRI اجرا میکنه. به جز روز یک شنبه هر روز 8 صبح تا 10 شب میره محل کارش. بین مردم خیلی هم معروف شده. تو یکی از روزنامه ها مصاحبه جالبی ازش کردن، عکسش هم تو همون روزنامه چاپ کردن. دخترها مرتب مزاحمش میشن، تلفنی حضوری، اما اون جوابشون رو نمیده. من بیچاره همش باید تلفن جواب بدم، برای همینم بعضی وقتا پشت تلفن یه ذره بدخلقی میکنم. شما باید منو ببخشید اگه صبح برای شما نمیدونم شما قبلش زنگ زده بودین. راستش این کار برام سخته، خسته کننده است.
آلن که نام دخترها را شنید از فرصت استفاده کرد و پرسید:
اینا مهم نیست. چند وقت پیش با یه دختری دوست بود، هنوزم باش دوسته؟ یعنی رفت آمد میکنه یا نه؟ کدوم دختر؟ اسمشو که نمیدونم. گوردون نوشته بود یه دختری با موهای بور، چشای آبی، که تا ماه اپریل هر وقت برام نامه مینوشت ازش حرف میزد. معلوم بود که خیلی دوستش داره، اما حالا دیگه چیزی ازش نمیگه.
آرکوت سرش به شطرنج بود، در همان حال به حرفای آلن گوش میداد. به آلن نگاه کرد و گفت:
من فقط صابخونه‌شم، از کارش که سر در نمیارم. خودشم غیر از این که درباره چند تا از دوستاش که قبل از اون تو این خونه زندگی میکردن با من حرف بزنه، حرف دیگه‌ای بهم نمیگه. اسم دختره رو میدونین؟ شاید در این صورت بتونم کمکتون کنم، چون اسم بعضی از این دخترایی رو که از وقتی داره برنامه اجرا میکنه خیلی پاپیت شدن رو میدونم. فکر کنم اسم یکیش لوراست. آخه نه که لورا خواهر شوهرم هم هست، یعنی هم اسمن، و همین یادم مونده اسمش. یه دختر دیگه هم بود به اسم باربارا که خیلی زنگ میزد به فهم گوردون چی کار داره میکنه. باربارا و لورا، من فقط این دوتا اسم رو میدونم، بقیهش یادم نمیاد.
دوباره مشغول بازی شد. کمی سکوت برقرار شد تا اینکه آلن خودش را به تجاهل زد و گفت:
فکر میکنم اسمی که برای من دربارش مینوشت دوروتی بود.
آرکوت سرش را بیشتر به مهرهای شطرنج نزدیک کرد و گفت:
نه نه نه، همچه اسمی هیچ وقت ازش نشنیدم. وای منو گیر انداختی.
سال قبل چی؟ این اسمو سال قبلم ازش نشنیدین؟
آرکوت سرش را با دلخوری تکان داد و به تندی گفت:
گفتم که من گوردون و دوستاشو خیلی خوب نمیشناسم. یکی دوتا اسمو شنیده بودم، گفتم دیگه.
آرکوت به همراه دوستش آقای فیشبک تمام تمرکزشان روی شطرنج بود. سکوت کاملی در خانه حکم فرما بود. آلن دنبال فرصتی بود تا اطلاعات بیشتر راجع به گوردون کسب کند. کمی بعد خودش را به بیحالی زد، از جایش بلند شد و گفت:
میشه اتاق گوردون رو ببینم و یه کتاب ازش بردارم؟
آرکوت گفت:
من خودم براتون میارم.
باش، میتونم اتاقش نزدیک ببینم؟ کتاب بر نمیدارم.
اتاقش کنار راه‌پله است.
آلن به اتاق گوردون رفت. اتاقی نقلی و تمیز بود. تخت خوابی با رو تخت خوابی سبز رنگ گوشه اتاق کتابخانه دیده میشد. در وسط اتاق میز و صندلی به چشم می‌خورد. داخل اتاق را به دقت نگاه کرد. به سمت کتابخانه رفت تا بلکه دفترچه یادداشت یا خاطرات و نوشته‌های دیگری پیدا کند و این گونه سر نخی به دست بیاورد. سری کتاب‌ها را گشت. دفترچه‌ای در این مورد نیافت. اوراق و کتابچه‌های روی میز و کتاب‌های درسی و نوشته‌های مربوط به دروس. 3 پاکت نامه بود. آنها را خواند. اولی از سوی یکی از ناشرها، دومی از رادیو، دیگری از روزنامه نیویورک برایش فرستاده شده بود. سریعاً قصد بازگشت کرد. ترسید آرکوت شک کند. مجله‌ای برداشت و به آشپزخانه رفت. بعد از آشپزخانه به اتاق برگشت. آرکوت و فیشبک همچنان بازی می‌کردند. چهره آرکوت نشان می‌داد بازی سوم شطرنج را هم واگذار کرده و باخته است. خیلی به هم ریخته و ناراحت بود. آلن گوشه‌ای نشست و شروع به خواندن مجله کرد. سوالی نکرد، حرفی نزد، ترسید لو برود. کمی بعد مجله را بست و بلند شد و گفت:
با اجازه شما من دیگه میرم.
آرکوت نگاهی به او انداخت و اخمالود گفت:
مگه اینجا نیومده بودی آقای گوردون رو ببینی؟ الان ها دیگه پیداش میشه ها، یه خود دیر کرده ولی میاد.
آلن با شنیدن اینکه گوردون کمی بعد به خانه خواهد آمد به شدت دچار تشویش و استراب شد و گفت
مگه شما نگفتید
تا شب نمیاد؟ آرکوئت با تعجب گفت
من همچی حرفی زدم؟ اگه نمیخواستین گوردون رو ملاقات کنین چرا تا الان وایستدین؟
آلن با اینکه میدانست آرکوئت نباید بداند که او ساعت یک به خانه گوردون زنگ زده با حواس پرتی گفت
من ساعت یک زنگ زدم و شما گفتید که.
آرکوئت بلافاصله گفت
پس درست گفتم، خودت بودی، همین بود که خودتون رو معرفی میکردی. هر وقت دختری زنگ میزنه اگه خودش هم خونه باشه بازم من همینو میگم، خودش از من اینطور خواسته، گفته من همینا رو بگم، عصبیم بگم.
کمی سکوت کرد، گویا مشکوک شده بود. با زن و تردید گفت
خب حالا که شما زنگ زدید و میدونستید که شب خونه نمیاد چرا اومدین اینجا؟
آلن با شنیدن این سخن دست و پایش را گم کرد، نمیدانست چه بگوید. گفت
راستشو بخواین میخواستم خود شما رو ملاقات کنم. گوردون تو نامه‌اش از شما خیلی برام حرف زده، کنجکاو بودم شما رو ببینم.
آلن به شدت هیجان زده شده بود. آرکوئت شکش بیشتر شد، از روی صندلیش بلند شد و با خشم و تندی گفت
برای چی اومدی اینجا؟ زود باش بگو ببینم چرا اینقدر سوالای مختلف از من کردی؟
آلن بدون دادن پاسخ قصد داشت پالتوش را بردارد و به سرعت آنجا را ترک کند که ناگهان دستان آرکوئت بازویش را گرفت. آلن با بدخلقی گفت
برای چی دستم را گرفتی؟ ولم کن، میخوام برم.
آرکوئت در حالی که از شدت خشم صورتش سرخ و برافروخته شده بود گفت
چرا رفتی تو اتاق گوردون؟ نکنه یه چیزی برداشتین و بعدن میخواد بندازه گردن من، دزدی؟
فیشبک سکوتش رو شکست و با صدای بلندی گفت
اگه این خانم دخترم و گوردون باشه چه لزومی داره از پسرم و چیزی بدزده؟
آرکوئت با لحن تمسخرآمیزی گفت
فکر میکنم برای برداشتن یه عکس یادگاری گوردون اومده باشه اینجا، اصلا فکر میکنم دخترم یه گوردون باشه.
آلن سعی میکرد اضطراب و هیجانش رو نشان ندهد. گفت
اشتباه میکنی، من واقعا دخترم موشم، حالا کار فوری دارم و باید برم.
آلن دست خود را به سختی از دست آرکوئت درآورد و شتابان خود را به بیرون انداخت. نفسی را که در خیابان کشید به شدت احتیاج داشت. احساس میکرد آرکوئت ممکن است به دنبال او دوان بیاید. نگاهی به پشت سرش کرد، خبری نبود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.